دیگه تو فصل زمستون چطور هستش، ولی به نسبت بارش‌ها بد نبوده، خوب بوده.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. سلامت باشید، شبتون بخیر. خدا نگهدار. بله امیدواریم که انشالله سالی خوب و پربار رو پیش رو داشته باشیم و شاهد بارش رحمت الهی باشیم.
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، یادم آید روز باران گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل های گیلان، با دو پای کودکانه میدویدم همچو آهو، میپریدم از سر جو، دور میگشتم ز خانه، میشنیدم از پرنده داستانهای نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی.
بله امیدوارم که در این هوای سرد پاییزی دلتون و کانون خانوادتون همیشه گرم باشه و سبز. در خدمتتون هستیم با برنامه همیشه جاری، بررسی جایگاه وقف در اسلام و توضیحات حجت الاسلام دکتر رضایی که دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
و ما تقدمو لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
همیشه جاری، بررسی جایگاه وقف در اسلام و نقش آن در اقتصاد مقاومتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان گرامی سلام، با برنامه همیشه جاری همراه شما هستیم. در این برنامه تلاش می‌کنیم شما بزرگواران رو با نقش وقف در اقتصاد مقاومتی آشنا کنیم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یکی از بهترین توشه ها برای سرای آخرت نیکوکاری و انجام دادن کارهای خیرخواهانه ایه که جامعه اسلامی از آثار سودمندش برای مدتهای طولانی نفع و بهره میبره. در بخشی از آیه 20 از سوره مبارکه مزمل میخونیم: و بدانید آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش میفرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در بخش اول از سخنانشون به نقش وقف در انعطاف پذیر کردن اقتصاد اشاره می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز، شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف، برنامه همیشه جاری. امیدوارم در این چند برنامه که مزاحم اوقات شریف شما بودیم پیرامون بحث وقف توانسته باشیم نکاتی رو خدمت شما عرض کنیم. اگر برنامه های قبل رو عزیزان محترم به اون توجه کرده باشن، ما بحث وقف رو ماهیت و جایگاهش و تحولاتش و ارتباطش در با فقه اسلامی رو مطرح کردیم و خیلی سریع به بحثایی که ارتباط وقف و اقتصاد هست پرداختیم. در بحث ارتباط وقف و اقتصاد به این نکات توجه دادیم و اون اینکه وقف میتونه خدمات مختلفی را برای مردم عزیز ایجاد کنه، خدمت‌هایی که معمولاً دولت‌ها متکفل اون هستن، مثل آموزش، مثل بهداشت، مثل تولید کالاهای عمومی، حفظ محیط زیست، همچنین کمکی که وقف میتونه به بخش توزیع درآمد داشته باشه، همچنین کمک‌هایی که وقف میتونه به اشتغال داشته باشد، به خصوص مباحثی که مربوط به اقتصاد دانش بنیان هست که برای کشور ما خیلی حیاتی و مهم هست و باید نسبت به اون توجه ویژه داشت. برنامه امروز رو تلاش داریم وقف رو با اقتصاد مقاومتی هم ارتباط بدیم و در برنامه‌های قبل هم اشاراتی داشتیم در این که امروزه یکی از نیازهای اساسی کشور ما این هست که توان خودش رو بالا ببره، بهره‌وری خودش رو افزایش بده، تولید و اشتغال در کشور گسترش پیدا کنه، معضل بیکاری رو باش مقابله کرد و با تلاش همه مجموعه‌ها بتوانیم امکان این فراهم بشه که اشتغال در کشور افزایش پیدا کنه و نرخ بیکاری هرچی بیشتر کاهش پیدا بکنه. و از طرفی امروزه این مسئله مطرح است که از اونجایی که دشمنان برای نابودی کشور ما تلاش‌های زیادی انجام میدن که به حمدالله تلاش‌های اونا در این 40 سال اخیر به شکست انجامیده و انشالله سال‌های بعدم به شرط اینکه همه ماها متوکل بر خدا باشیم، در راه اسلام و انقلاب حرکت کنیم و به ارزش‌های اسلامی پایبند باشیم، بدون شک شکست برای دشمنان قطعی هست. یکی از جنبه‌هایی که دشمنان برای نابودی کشور عزیز ما تلاش می‌کنن نابودی عرصه‌های اقتصادی اون هست و بنا دارن که ضربه اقتصادی بزنن. برای مقابله با اون بدون شک توانمندی های داخلی باید شناخته بشه و بر اونها تکیه بشه. آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح است در واقع تکیه به توانایی های داخلی ضمن ارتباط گسترده با خارج و فراهم کردن راههایی که ضربه پذیری ما را کاهش بده و ما توانمندتر از قبل پیش بریم. سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 92 ابلاغ شد و 24 بند داره. برخی از این بندها قابلیت داره که با وقف هم ارتباط پیدا کنه. من چند تا عبارت از این سیاست ها را خدمت شما عرض میکنم و بعد درباره اونها توضیحاتی رو خواهم داد. آنچه که در سرعنوان این سیاست ها مطرح شده این است که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز و مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا مطرح است. خب عزیزان، در مورد این عبارت ها می دونید که این عبارت ها معانی دقیقی داره. رویکرد جهادی علی القاعده به این ارتباط پیدا میکنه از اونجایی که همچون مجاهدان فی سبیل الله که در راه خدا از تمامی امکانات استفاده میکنن و به هزینه های اون توجه نمیکنن، تلاش میکنن که هدفشون نابودی دشمن هست، در این عرصه اقتصادی هم باید این امر صورت بگیره. شکی درش نیست که وقف یک عمل جهادی است، چون که افرادی با طیب خاطر از روی رضایت تمام برای خدا یک اقدام خداپسندانه رو انجام میدن، برای رفع مشکلات مردم، برای حفظ ارزش‌های دینی، برای گسترش معارف اسلامی و برای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور تلاش انجام میدن. کسی که حرکت جهادی انجام میده به دنبال منافع مادی نیست، تلاش و کوشش خودش رو دوچندان میکنه و مشابه رفتارهای عادی که برای کسب دستمزد انجام میده کار نمیکنه، بلکه با همه توان همچون مجاهدان در جبهه های نبرد تلاش میکنه بدون اینکه چشم داشتی به درآمد و کسب و مواهب دنیایی باشه، سعی میکنه از همه توان خودش استفاده کنه. وقف یکی از این پدیده هاست که در واقع کمک میکنه، با این نیت خالص و با این روحیه بالا میتونه هزینه های یک پدیده رو کم کنه. یه پروژه که اقتصادی میخواد صورت بگیره، اگر با حرکت های جهادی باشه که حتما بر اساس معرفت و عقل و دقت تمام، ولی شب و روز نمیشناسه و وقت زیادی رو حاضر صرف کنه بدون اینکه چشم داشتی به مواهب داشته باشه، تلاش میکنه تا اون پروژه به نتیجه برسه. امروز ایران اسلامی در همه عرصه‌ها احتیاج به حرکت‌های جهادی داره، چه افرادی که همچون جهاد سازندگی سابق به روستا و نقاط دورافتاده و غیره حرکت می‌کنن و تلاش می‌کنن که شرایط رو برای زندگی مردم مهیا کنن و بهتر کنن، چه کسانی که در شهرها، در نقاط مرکزی و در مناطق، در واقع در ادارات دولتی هستن. همه اینا حرکت‌های جهادی میتونن انجام بدن و امروزه ما حرکت اوقاف میتونه به این امر کمک کنه. خیرین محترم اونا در صف مجاهدان اقتصادی هستن و اگر بتوانن با داشته های خودشون در این راه قدم بردارن، بدون شک یک کمک بسیار بزرگی را به بنیه اقتصادی کشور انجام میدن و در واقع روحیه جهادی، روحیه معنوی، روحیه دینی را افزایش میدن و افراد برای انجام کارهایی که به نفع کشور است به دنبال حقوقهای بالا و غیره نیستن. وقف افراد با طیب خاطر دارایی‌های خودشون رو در طبق اخلاص قرار میدن و برای مردم اونها رو صرف خواهند کرد. نکته دیگری که باز در اینجا هست، انعطاف پذیر بودن اقتصاد مقاومتی است که من تلاش میکنم در قسمت بعدی برنامه خدمت شما باشم و درباره این نکاتی رو عرض کنم.
نهاد خیرخواه وقف با وجود سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از لحاظ کارآمدی با مسائل و مشکلاتی روبروه. بنابراین باید با بررسی ابعاد گوناگون این نهاد به طور نظاممند و در چارچوب دینی و عقلانی این مسائل رو حل کرد. بدون شک وقف به عنوان نهادی با گستره اعجاب برانگیز، یکی از مهمترین پایه‌های توسعه پایداره و میتونه بخشی از نواقص نظام اقتصادی رو ترمیم و اصلاح کنه. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی در بخش دوم از سخنانشون به نقش وقف در انعطاف پذیر کردن اقتصاد اشاره میکنن.
همونطور که عرض کردم، در بحث اقتصاد مقاومتی است، در سیاست‌های کلی آن نکاتی در صدر اون بیان شده، از جمله این که اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که با رویکرد جهادی مطرح است و این اقتصاد اقتصادی است انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا. درباره انعطاف پذیر اقتصاد مقاومتی این نکته رو عرض می‌کنم و اون این که اقتصاد باید از اونجایی که شرایط‌های مختلفی در کشور میتونه به وجود بیاد، باید متناسب با شرایط خاص بتونه خودش رو در واقع بازسازی کنه. اگر اقتصادی بخواد انعطاف پذیر باشه، این اقتصاد هر چه مردمی تر باشه انعطاف پذیرتر هست. اقتصادی انعطاف پذیره که قدرت بازسازی خودش رو به صورت سریع داشته باشه. وقتی اقتصادهایی به صورت متمرکز، دولتی، به صورت دیوان سالاری مطرح میشن، این اقتصادها نمیتونن خیلی سریع بازسازی بشن. شما اگر به مؤسسات خصوصی توجه کنید و به مؤسسات دولتی، کدومی که از اینها سریعتر میتونن با پدیده هایی که جدید میاد سریعتر خودشون رو متحول کنن و متناسب کنن و بروز کنن؟ متاسفانه معمولاً در سیستم‌های دولتی زمان بازسازی بسیار بسیار طولانی مدت هست، تا اینکه سیستم اداری سابق اگر بخواد تغییر پیدا کنه گاه سالها طول خواهد کشید تا بتونه خودش رو بروز کنه. علتش هم این است که معمولاً در سیستم‌های عمومی، در واقع واحد و مقیاسی که مورد استفاده قرار میگیره خیلی بزرگ است. همه شهرها و همه روستاها و همه کشور از یه سیستم پیروی میکنه و این سیستم اگر بخواد تغییر پیدا بکنه و به روز بشه، فرصت زیادی رو میطلبه، هزینه زیادی رو هم میطلبه. ولی وقتی سیستم خصوصی هست، چون محدود هست، کوچکتر هست، تو یک مقیاس کوچکتری داره فعالیت میکنه، چنانچه بخواد تغییراتی در درون خودش بده، این تغییرات رو سریعتر میتونه انجام بده. و نشون داده شده که بخشای خصوصی خیلی سریعتر منعطف میشن و خودشونو بروز میکنن. وقف از اونجایی که اقتصاد رو به سمت خصوصی سازی مناسب و متناسب با دیدگاه اسلام نزدیک میکنه، کمک میکنه به خصوصی سازی، انعطاف پذیری اقتصاد رو بالا میبره. در واقع خیرین با طیب خاطر کارهایی رو انجام میدن که دولت‌ها انجام میدن، برای همونطوری که در برنامه‌های قبل عرض کردیم، برای خدمات عمومی، چه آموزش، چه بهداشت و غیره تلاش میکنن. و چنانچه مشکلی براشون پیش بیاد، خیرین محترم میتونن این بخشایی رو که وقف کردن سریع اونا رو متناسب کنن با آنچه را که باید باشه. من در جلسه قبل یه نکته ای رو عرض کردم، این نکته رو من دوباره تکرار میکنم و اون این که حتما سازمان اوقاف باید به خیرین محترم آموزش مناسب بده، مشورت های مناسب را بده، تا اونها را به سمت نیازهای اصلی کشور راهنمایی کنه. راهنمایی اونا به نیازهای اصلی کشور باعث میشه که اولا بار دولت کاسته بشه، ثانیا اوقاف وقف به خوبی به شکل بهتری از اون استفاده بشه. یکی از اون نکاتی که من در جلسه قبل، در برنامه قبل در واقع در موردش صحبت میکردیم این هست که اگر شرایطی موقوفات براشون پیش بیاد که بخوان تغییر بدن اون شکل اولیه وقف رو، فرض میکنیم گاهی وقتا کسانی اموالی رو وقف میکنن ولی بعد از یه مدتی کارایی اون چندان نیست، اگر بخوان این رو تغییر بدن گفته میشه که نمیشه مال وقف رو فروخت. همطور که از احادیث نقل کردیم، وقف معمولا این گونه است که لا توبا و لا توحب و لا تور است، نه به ارث گذاشته میشه، نه به هبه به کسی داده میشه و نه فروخته میشه، اصلا امکان تبدیلش نیست. برای همین فقهای گرامی در کتابهای فقه معمولا شرایط سختی رو برای تبدیل موقوفه به موقوفه دیگر قرار میدن. اما همین فقهای عظام نکته ای رو معمولا میفرمایند در کتابهای فقهی و اون این که اگر واقف محترم از ابتدا شرط کنه که چنانچه موقوفه من شرایط خاصی رو پیدا کرد که باید خودش تعیین کنه، مثلا اگر ارزشش به این صورت تغییر پیدا کرد یا احیانا کاربریش تغییر پیدا کرد، اگر در ابتدای وقف خودش شرط کنه، میتونه بر اساس شرطی که صورت گرفته امکان تبدیل و تغییرش رو فراهم کنه.
همیشه جاری، بررسی جایگاه وقف در اسلام و نقش آن در اقتصاد مقاومتی از رادیو معارف.
بنابراین عزیزانی که وقف میکنن شکل خاصی از وقف رو، مثلا ساختمانی رو یا واحدی رو برای بیمارستان وقف میکنه، ممکنه بعد از یه مدتی شرایط به گونه‌ای بشود که امکان استفاده از اون مکان برای بیمارستان فراهم نیست، ولی برای مدرسه مناسب میشه، برای دانشگاه مناسب میشه. چنانچه شرط کرده باشه میتونه آنچه را که به عنوان بیمارستان بوده تغییر هویت بده و در واقع با شرطش عمل بکنه و دوباره اون رو به وقف جدید در بیاره. واقفین محترم اگر بر اساس شرط عمل بکنن، بدون شک وقفشون انعطاف پذیره و این انعطاف پذیری و امکان تغییر و تبدیلش خیلی امر مناسبی است. ما در کشور الان موقوفه هایی هست که این موقوفه ها شرایطش تغییر پیدا کرده، امکان بهره‌وری مناسب ازش نیست. متاسفانه چون این قید شرط رو از ابتدا درش نهادینه نشده، برای تغییر و تبدیلش حتما اجازه حاکم و مجتهد جامع الشرایط لازم هست و یا احیانا باید در سازمان اوقاف با اجازه ولایت فقیه در واقع اون کار، اون تغییرات صورت بگیره. بنابراین یکی از شاخصهای دیگه اقتصاد مقاومتی انعطاف پذیری است که عرض کردم وقف میتونه به این انعطاف پذیری اقتصاد هم کمک کنه. یه نکته هم در آخر این رو عرض میکنم چون با همین امر ارتباط پیدا میکنه و اون این است که یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی این است که مردمی است، متکی بر بخش خصوصی است. اقتصاد مقاومتی باید بره به سمت اینکه در واقع سهم مردم رو افزایش بده و مشارکت مردم رو در این قسمت زیاد کنه. همین جهت رو در بندهای اقتصاد مقاومتی مطرح شده که ما در آن به این بحث نمیرسیم، اما فقط این رو عرض میکنم. مثلا در بند 1 بیان شده است که تأمین شرایط و فعالسازی کلی امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حد اکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط. ما در آنچه که در این بحث انعطاف پذیری و مردمی بودیم با این ارتباط پیدا میکنه و همچنین آنچه را که در مورد وقف جمعی گفتیم با این امر ارتباط داره. اگر خداوند توفیق داد در برنامه دیگه این بحث رو یه مقداری بیشتر توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان گرامی، به پایان برنامه همیشه جاری رسیدیم. در برنامه امروز با نقش مؤثر وقف در اقتصاد مقاومتی و انعطاف پذیری اقتصاد آشنا شدیم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز، برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد و شنونده اون بودید برنامه همیشه جاری بود که به موضوع وقف اختصاص داشت و از توضیحات حجت الاسلام دکتر رضایی بهره مند شدیم. همونطور که میدونید دوستان، در دهه وقف هم قرار داریم و امروز هشتمین روز از دهه وقفه که با عنوان وقف، صیانت از موقوفات و تجلیل از واقفان نامگذاری شده. صداقت و امانت داری همراه با هر کار و موضوعی که باشه به اون موضوع و کار ارزش و اعتبار میده. دوستان، کارشناسان معتقدند بهترین راه برای حفظ موقوفه ها و صیانت از اون تثبیت مالکیت موقوفات. خوشبختانه افراد بسیاری هستند که وقف رو امانتی الهی در دست متولیان سازمان اوقاف و امور خیریه میدونن و در تلاشن تا با مدیریت جهادی و محافظت از این میراث منحصر به فرد، دین خودشون رو به وقف و هدف وقف ادا کنن. بدون شک وقتی مردم شاهد صیانت از موقوفات و اجرای دقیق نیت واقفان باشن، با اعتماد و اشتیاق بیشتری به این چشمه همیشه جاری میپیوندن. رهبر فرزانمون هم در این باره فرمودن زنده نگه داشتن وقف هم به تشویق مردم است به وقف، هم به ادای حق واقف است و در مورد موقوفه‌ای که دارد. عزیزان شنونده، دعوت میکنم در ادامه برنامه ها در این لحظه همراه باشید با برنامه اندیشه های ماندگار.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود،
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
الهی لا تسلبنی صالحا ما انعمت به علی ابدا. اون چه خدا به ما داده، اگر خدا نکرده به واسطه کفران این نعمت از من سلب شود، الهی این سه جمله هست. الهی لا تسلبنی صالح ما انعمت به علی ابدا. الهی لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا. اون بدی هایی که ما خیال می کنیم
گرفتار طاغوت بودیم، گرفتار دشمن بودیم، از اونها نجاتمون داده، اما اگر خدا نکرده یه وقت گرفتار طاغوت نفس بودیم، اگر یه وقت گرفتار طاغوت هوا بودیم، باید فکر کنیم ببینیم از این طاغوت چطور اولا نجات پیدا کردیم یا نه. برادران، بنده یه جمله نسبت به خودم عرض میکنم، شما ها می‌نظرید. نفس اینجوریست، چون گمان کرده این که در نماز جمعه امام باید قصد امامت بکند، خیلی ها خیال میکنن که من وسوسه دارم، نیت هم مثلا طول میکشد، مقدار زیادی با خودم در میروم که خدایا من چی کنم نسبت به گذشته ها، اگر عفو نکنی من با این نامه سیاه چطور دست امامت در نماز جمعه بکنم. شاید وعده هایی به خودم بدهم که بعد از این درست خواهم شد، ولی گاهی به خاطر میارم فرمایشی از مرحوم آیت الله امینی را رضوان الله علیه که ایشون میفرمودن نفس اسرع شیء عند الوعد و ابطأ شیء فی الاجابه. به هر حال حدیث را خاتمه بدهم که فرمود دیدم که یعنی شنیدم به شدت گریه می کرد و عرض می کرد الهی لا تسلبنی صالح ما انعمت به علی ابدا، الهی لا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا. و مهمترش الهی لا تکلنی الى نفسی طرفة عین ابدا. و به شدت گریه می کرد. حال رسول اکرم را که دیدم، جناب امی مسلمه فرمودن مرا گریه گرد. یه وقتم رسول اکرم فرمود چرا گریه می کنی؟ اصلا یا رسول الله شما هستین که اینجور می گید؟ تکرار کردم، شما هستید که میگید الهی دا تصلیفی صالح ما انعمت به علی ابدا، شما هستید که میگید لا تردنی رسول نیستن لتنی منه ابدا، شما میگید با این عظمتتون الهی دا تکلنی الی نفسی طرفت این ابدا. بیشتر گریه کرد، فرمود چرا نگم. یونس ابن متا یه چشم به هم زدن به حال خود واگذار شد، شد اون چه شد، مبتلا شد به اون چه مبتلا شد.
Yeah.
دوستان عزیز، برنامه اندیشه های ماندگار بود که اختصاص داشت به گزیده ای از سخنان شهید والا مقام آیت الله مدنی. درود می‌فرستیم به روح پرفتوح آن عالم ربانی. خب عزیزان، دعوت میکنم با همکارانمون از گروه خبر همراه باشید که تازه‌ترین و آخرین اخبار معارفی رو به اطلاع شما عزیزان خواهند رسوند. بعد از